أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از آیاتی که سه نوع حاکمیت رو بعضی تفسیر کردن درش، حاکمیت پیامبران، امامان و عالمان، مجتهدین، آیه 44 سوره مائده هست. گرچه باید با تفسیرش بریم جلو. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون. این گروه اول رو نبیون رو بیان میکنه، الذین اسلموا، انبیایی که تسلیم بودن، یعنی تسلیم پروردگار. اینها یحکم بها، یعنی به همون تورات. بعد می فرماد و ربانیون و الاحبار. ربانیون هم حکم به تورات می کردن، مطابق تورات، و یکی هم احبار یعنی علما، مجتهدین، دانشمندان. منظور از دانشمندان مشاهدین به اصطلاح ما هست. این ربانیون احبار عطف به نبیون هست که سه گروه میشن: النبیون، الربانیون، الاحبار. و قبل از اینکه ربانیون احبار رو بگه، می‌فرماید للذین هادو. جار و مجرور متعلق به یحکما میشه، یعنی اینا حکم برای چی میکردن؟ برای یهودی ها که امت حضرت موسی علیه السلام بودن. ربانیون و احبار رو جدای از نبیون ذکر میکنه و به جای اینم که بگه اینها به تورات حکم میکنن، میفرماد به مس تحفظو من کتاب الله، یعنی حکم میکنن این ربانیون و احبار به آنچه که به آنها سپرده شده است، یعنی از کتاب خدا. و کانو علیه شهدا، و بر همون مستحفظو اینها گواه و شاهد بودند. از این آیه شریفه استفاده کردن بعضی از محققین که حاکم که تو آیه میگه یحکمو، حاکم یا باید انبیا باشن یا ربانیون باشن که ائمه اطهار علیه السلام هن، و یا احبار باشن که علمای دین رو میگن. منتها منظور نه هر عالمی متوسط یا ضعیف، نه، وقتی میگیم احبار علمای دین یعنی علمایی که متخصص در دینه. قرینش هم به مستحفظ و من کتاب الله. کسی که کتاب خدا نزدش امانت داده شده باید امانت داری بکنه و بدون کم و زیاد با دقت این رو منتقل کنه به مردم و حکم به او بکنه، این معلومه که باید متخصص در دین باشه. وزا در حالی که اخبار کلی مشکک هست اما با قرینه به مستحفظو اون قدر متیقنش رو میگیریم که باید صاحب نظر باشه و ما امروز میگیم مستحب باشه. این آیه خیلی آیه زیبایی است که تقریبا تنها آیه هم هست که اینطوری سه گروه حاکم رو در یک آیه کنار هم ذکر کرده و آنچه که بدون تفسیر میخوایم ملاحظه کنیم اینه که سه گروه اینجا گفته اینا حکم میکنن برای مردم. وقتی با تفسیرش مراجعه میکنیم میبینیم که نبیون که صراحت داره تو انبیا، ربانیون صراحت نداره تو ائمه اطهار علیهم السلام، اما اگر کنار نبیون بخواییم معنا کنیم همون بشه. از طرف دیگه هم اگر بخواییم ربانی رو به لغتش نگاه بکنیم و بگم هر کس که الهی هست خداییه این رو میگیم ربانی، اون معنی لغویشه. اما وقت در اون صورت با کلمه احبار جور در نمیاد. احبار بالاخره کلمه سومی است که کنارش ذکر شده و میدانید که اصل در کلام هم تأسیس نه تأکید. نمیشه بگیم احبار تأکید هم ربانیون رو داره میکنه. و این تأسیس معنای جدید است. با قرینه اینها میفهمیم همون چیزی که بعضی از محققین گفتن درسته، نبیون انبیا هستن، ربانیون امامان هستن، احبار دانشمندان خاصی که صاحب نظر در دین هستن. و دیگه به مستحفظ و من کتاب اللهش که خیلی قرینه واضحی است، دیگه اینا حکم میکنن به آنچه که از کتاب خدا نزدشون گذاشته شده، یعنی میشناسید کتاب رو به همون حکم میکنن. اینا رو خدای متعال اذن در حکومت بهشون داده که اینا حاکمین در روی زمین باشن. خب این صحبتمون رو حالا با آیه شریفه شروع کردیم. هر شبت که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه مطلب دیگری دارن، دوست کتاب راجع به ایشون هم خودشون هم کتاب دارن به نام خلافت الانسان و شهادت الانبیا. این شهادت و شهادت نیست، این گواه بودن که الان تو همین آیه 44 مائده تصریح کرد کانو علیه شهدا. اینا شاهدن یعنی دارن میبینن همه رفتارها را، حتی فکرها را، همه را میبینن میدونن شاهدن شهادت میدن، لذا میتونن امر و نهی بکنن، جلوگیری بکنن یا امر بکنن به چیزی. کتاب دیگه دارن المدرسه الاسلامیه، کتاب دیگه دارن لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور جمهوریت الاسلامیه فی ایران. لمحه خیلی معنا داره، اینجا ما برای درخشش میگیم، چیزی که درخشش میکنه در یک منطقه‌ای بعد از برپایی نظام جمهوری اسلامی شد. کتاب استفاده متوسط و کوتاه کوچکی است. از شود که یکی از مطالبی که باید بهش توجه بکنیم، مطالبشون حالا مطالب مفید خیلی داره، ایشون دو نوع حاکمیت رو برای نظام اسلامی بیان میکنه. یک حاکمیت مطلق و حقیقی، اینو میگن حاکمیت مطلق و حقیقی از آن خداست. دو، حاکمیت اعتباری و نسبی که به انسان تعلق داره. حالا اگر بخوام یه مقدار عبارتشون رو واضح ترشن بکنیم، بگم منظور از انسانی که ایشون گفتن همین سه گروهی هم که در آیه 44 مائده خوندیم. نه هر انسانی که شامل طاغوت بشه، اون منظورشون نیست، بلکه حاکمیت نسبی اعتباریشون میگن که منظورشون انبیا و ائمه و احبار، دانشمندان دینی، این سه گروه. به مصطح فلوم کتاب الله، اینها حکم میکنن. این فرمایششون دو سه تا نکته ایرادی داره که باید بهش توجه بکنیم و ببینیم صحیح مطلب چیه. این که فرمودن حکومت انسانها اعتباری است، عرض ما اینه که نه، این اعتباری نیست. حکومت پیامبر هم حکومت حقیقیه، حکومت امامان، حکومت مجتهدین. حکومت امام زمان علیه السلام در آینده که میان حاکم میشه کجاش اعتباریه دیگه. یعنی چه اصلا لفظ اعتبارا؟ یعنی غیر واقعی. از خدا رو میگن حاکمیتش حقیقیه، مطلق هم هست، اما از پیغمبر امام ها رو میگن اعتباری. اولین ایرادی که به ایشون هست اینه که نه، اینا اعتبار حقیقی است. و اگه کسی بخواد به عکسش بگه شاید قشنگ تر باشه که بگه حاکمی که مردم با چششون میبینن پیغمبره نه خدا، و حاکمیت اعتباری نیست که. اعتبار نیاز به معتبر داره، یعنی یه واقعیت نداره، اما این کسی میاد قرارداد میبنده. چرا؟ حالا اونو بعد عرض میکنم که صحیحش اون بالعرضه، اما این که بخواهم اعتبار بدونیم، اعتبار مثل اسکناس میدونیم. اسکناس یه کاغذه، اما وقتی لیست و نقشه روش گذاشته میشه، بانک مرکزی میگه اینو بهش اعتبار میده. میگه این به جای اینکه 1000 تومان ارزش داشته باشه، نخیر 100000 تومان ارزش داره. کی اعتبار رو داد؟ یه معتبر، اما واقعیت هم نداره. واقعیت شما کاغذ است و در حد مثلا 10 سانت در 15 سانت یک کاغذ. کاغذ مگه چقدر ارزش داره؟ رنگی هم که روش زده شده، همین زحمت که روش کشیده شده. حقیقتش اینه، یه کاغذ است با یه مقدار زحمتی که روش اعمال شده. اما معتبر میاد یه مرتبه صد برابر، هزار برابر بهش ارزش میده. این هم گنده اعتباری. حالا حکومت بیان برای آیا حقیقه نیست؟ چی شما میخوام به سعیه همی که واسه هم خوش صادر میکنن که اعتباره نیست که بین مردم قضاوت میکنن، به مردم میگن برید جنگ، اینجا بیاد تو هدهی دیگه یا صلح بکنه. نامش واقعیته، هیچ کدام اعتباری نیست. ایراد دومی که به فرمایش ایشون هست کلمه نسبیه، میگن حکومت پیامبر نسبیه، حکومت پروردگار مطلقه. این هم ما نمیفهمیم. حد حکومت پیامبر کجاست که نسبیه؟ اگه گفتیم نسبی یعنی مثلا 80% حکومت خدا رو دارم، 20% رو ندارم، اینو میگن نسبی. یه معلمیست مثلا تدریس میکنه، یه روز نمیاد، یه مفسره میذاره سری کلاس میگه شما ایسان، اینو میگیم نسبت به معلم و نسبت به دانش آموزان. وقتی میسنجیم از معلم یه درجه پایین تره، از دانش آموزان یه درجه بالاتره. خب این واقعیه، واقعا این شاگرد نسبت به معلم خب پایین تره دیگه، چیشو میخواییم؟ نسبت به مردان خب بالاتره. نسبی اینه. وقتی میگیم یملع الله به الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، ظلم و جور قبل از ظهور حضرت که حقیقی نیست، میگیم نسبیه. نسبیش یعنی چه؟ یعنی به اضافه، تو منطق خوندید دیگه، به اضافت الالغین، یعنی نسبت به کل که می سنجیم تقریبا 70-80% جامعه دارن ظلم میکنن. وقتی 70% ظلم میکنن دیگه افراد تو عرف رو تسامح میکنن و میگن 100% همه دارن ظلم میکنن. اما حقیقتا همه نیست، چون قبل از ظهور حداقل چند میلیون انسان پاک هستن که اینا جزء یاران امام زمان علیه السلام محسوب میشن. اینه که ظهور نمی کنن، اینا قبل از ظهور هستن بین مردم هم. ما تا این چند میلیون نسبت به چند میلیارد جمعیت کره زمین دیگه دیده نمیشه. یه درسی که فرض کنید 100 نفر باشن، از این 100 نفر 90 نفرشون نمره 20 بیارن، 10 تاشون هم نگیرن. اورد چی میگه؟ اون 10 تا دیگه ندیدیم که این کلاس همشون 20 بود. یه کلمه پر میگه. عکسش اگه 90 نفرشون مردود بشن، یعنی این درس همشون مردود شد. اینا رو میگن نسبی، که نسبت همیشه نسبت به کره. آیا حکومت پروردگار مطلق است و حکومت پیامبر نسبیه؟ نداریم هم چیزی. اصلا آن چه به پیامبر داده شد تمام اختیارات دین، اصلا حدی برای حکومت پیامبر گذاشته نشد. ولایت پیامبر کلیه است، تو حکومتشون حد و مرزی که نیست که. تعبیر قرآن لتحکم به ما اراک الله، میگه خدا نشونتون میده و شما بعد از که تو سینه‌تون دیدید حکم خدا را، به همون حکم کنید بین من، هیچ مرزی هم نداره. اقسام داره که مثلا بحث تفویض که یه موقعی صحبت کردیم، یه جایی رو خدا میخواد مردم رو امتحان بکنه، حکم وحی نمی کنه مستقیم به پیامبر، بلکه تفویض می کنه. تو تفویض باز همینه، این به تحکمه که قبلا خوندیم آیه 105 نساء بود، فرماد که نازل الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک. اول پیامبر میبینن و بعد حکم میکنن با آنچه که دیده اند، نه رو هوای نفسشون. از وقتی پیامبر معصومن، تمام حکومتشون حکومت پروردگار. اگر ایشان حکومت مجتهد و نسبی میگفتن، یه مقدار ما راحت‌تر میپذیرفت که اونم قبول نداریم، ولی اونم خدمتون میگن. اما اگر ایشون گفته بودن حکومت پیامبر امام مطلق است، چون پروردگار اذن مطلق به ایشون داده، گفته حکومت بکن، ولایت کلیه بهشون عطا کرد و اینا معصومن، آن چه میگوین تمام احکام الهی است. همین به مستوف رو من کتاب الله خیلی تعبیر قشنگی است. خب وقتی تو کتاب خدا لا رتب ملا یابسن الا فی کتاب مبینه، این که عمره نسبی که نیست، که عمره حقیقیه. میگن همه علوم توی قرآن جمعه، ما تو سر بسته. بعد میاییم این چیز سر بسته ای که تو قرآن هست، همه اینا به پیامبر میفرماد که حکم میکنی شما بین مردم به مسخ فضو من کتاب الله. لذا که بخوام بگیم حکومت خدا مطلق است، حکومت پیامبر ما نسبیه، قطعا این درست نیست. یا بگم اون حقیقیه از خدا، از پیامبر امام اعتباریه، اینم درست نیست. این الفاظ معنا داره، چی میخواییم ازش اراده بکنیم، اینیم هرچی معنا بکنیم این اشتباهه. صحیحش چیه؟ همون حکومت به ذات دلعرس که فرمایشی آقا فرمانده، این حاکمیت پروردگار مال ذات خودشه، کسی بهش عطا نکرده، اما حدش مطلق است، نیستی که نیست. حاکمیت پیامبر بالعرضه، یعنی مال ذات خودشون نیست، پروردگار اعطا کرده است. بعد از این که میگه اطیع الله، میگه و اطیع الرسول. اگه نفرموده بود اطیع الرسول، ما اجازه نداشتیم از پیامبر اطاعت بکنیم، اما عقلمون اطیع الله رو میگفت. لذا اطیع الله منتظر کسی دیگه نیست که بخواد به خدا ولایت بده و بگه خدا حاکمه بر شما، نه. اما عقلی که درک میکنه هر کسی تو وجود خودش، برای همینه که بفهمد یه خالقی داره و اون خالق ولی اوست. اللهم انت ولی و نعمتی و القادر على طلبته. خب به خدا میگیم انت ولی و نعمتی، بلا فاصله تو زیاد جامعه میگیم و اولیاء النعم، اهل بیت رو میگیم شما اولیاء نعمت هست. فرق اینا چیه؟ اون ذاتی این عرضی از خدای متعال که ولی نعمت هست، اون مال خودش، کسی بهش نداره که. اما اهل بیت علیهم السلام اگر میگیم اولیاء النعم، از پروردگار رسیده، او گفته الیوم اکملت لکم نعمتی و اتممت علیکم، الیوم اکملت لکم دینی و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. وقتی خدای متعال میگه این رو دیگه، ما مطیع خدای متعالیم، ذاتاً از اوه، عرضاً باید ببینیم تفرید به کی شده حکومت، حکومت اعطا کرده به پیامبر امام. اینو میگیم بالعرض، منظورمون هم از بلحرز مشخصه، یعنی ذاتاً پیغمبر و امامان حاکم نبودن، ولایت نداشتن، ولی که نعمت ما نبودن، اما خداوند بهشون داد، حالا شدن. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. خدای متعال با ان الینا، میدونی چهار مفعول جلو میفته، مفیده حسره دیگه، باید یه فقط هم بگی. ایاب مردم فقط به سوی ماست، مردم فقط به سوی ما باز میگرد. یه فقط میگیم یعنی چه؟ یا بیریز بیرون. اما تو زیاد جامعه میگیم و ایاب الخلقه الیکم و حساب هم علیکم. نادوزه کنار آیا واقعا چی باید بگیم؟ این تنها یه جواب داره که آیه شریفه که میگه فقط به سوی ما برمیگرده، این درسته، این فقطه به ذاته، وحده و لا شریک له، کسی در کنار ذات خدا کسی دیگه نیست که. انا لله و انا الیه راجعون، هم همین. اما پروردگار میاد رجوع مردم رو و حسابشون رو میذاره به عهده اهل بیت علیهم السلام. هنوز رجوع و حساب مال پروردگاره، مال کسی که نیست. حالا اعطا کرده میخوانم، این اعطا هم شد عرضی، اما نگیم این اعطا نسبیه. نسبی وقتی که خدای متعال 80% اعطا بکنه، اینطوری که نیست، کلش رو اعطا میکنه. مگه خدا، خدای متعال عوض میخوام بخیله؟ ولایت رو کلش رو اعطا میکنه به پیامبر و معصومین علیه السلام. وقتی کل اعطا شد میشه مطلق. پس هم حکومت پروردگار مطلقه، هم حکومت معصومین علیه السلام مطلقه، هم حکومت پروردگار حقیقیه، هم حکومت معصومین علیه السلام. تو حقیقی بودن و مطلق بودن هیچ تفاوتی با هم نداره. اون چه تفاوت داره یه چیزه که حکومت پروردگار ذات خودشه، کسی بهش اعطا نکرده است. اما از اهل بیت علیهم السلام اینها هر عزیز منشأ صدور دارد، از خدا صادر می شود، تو معصومین ظاهر می شود. این خلاصه ای کلام. اما گفتیم یه چیز دیگه اینجا مطرح بکنیم و اون بحث مجتهدین هست. آیا مجتهدین هم حکومتشون مطلقه یا نه؟ این همون چیزیست که امروز از او تعبیر میکنن به ولایت مطلقه یا مقیده. خب برمیگرد به نظر مجتهد، آیا آنچه پیامبر حکومت داشتن الان مجتهد در همه اونها نیابت داره دست پیامبر؟ اگه گفتیم تو همش نیابت داره، ولایت مجتهد میشه ولایت مطلقه. اگر گفتیم که تو بعضیش ندارد، ولو یکی دو تاشو استثناء بکنیم، که این رو خدا خدمتون میگم، بعضی مجتهدین ما داشتیم در طول تاریخ که میگفتن یکی دو تاش به مجتهد داده نشده، اختلاف بوده دیگه. ما داشتیم کسانی که مقید میدانستن ولایت رو. از جمله من مثال بذارم، مرحوم آخوند کلباسی رضوان الله تعالی علیه که در زمان سید شفی، این دو بزرگوار بزرگ اصفهان بودن تو اون زمان، از شبت که نزدیک 180 سال پیشتر هم میشه بعد حدودا. اون زمان همین جناب آخوند کلباسی معتقد بودن که من که مجتهد هستم نمیتوانم وجوهات رو به مصرف فقرا برسونم، همچی ولایتی ندارم. ولایت دارم که وجوهات از دست مردم بگیرم از طرف امام زمان علیه السلام تا مردم رو بری و ذمه‌شون بکنه، اما مصرفشون گفتن امام زمان اذن به من ندادن که مصرف رو بخن تو پولان نگه داشته بودن، هیچی مصرف نمی کرد، گفتن ما نگه داریم تا امام زمان که ظهور کردن بدیم به خودش. این میشه ولایت مقیده، ولایت خودشو مقید میدن. حالا مقلدین ایشون اگه مقلد داشته باشن آیا میتونن به ایشون تحمیل بکنن؟ یا با آیت الواسه بگن آقا شما ولایتون مطلقه است یا لیگ وجوهات بگن، اصلا کار به مردم نداره که، این نظره، نظر خود مجتهده، میگه ولایت خودم رو محدود میدونم. یه دونش استثناء کرده، وقت تو همون زمان سید شفیع رضوان الله تعالی علیه قحطی شدید شده بود تو اصفهان، داشتن میمردن خیلی ها. سید مسجد سید بود منزلشون دیده بود، پا شدن اومدن همینجا کنار مسجد حکیمان منزل آمده کلواسه بود، اینا با هم خیلی رفیق بودن، اومدن پیش ایشون با آخونده کلواسی، گفتن شما منو مستعد میدونید یا نه؟ گفتن بله. گفتن که منو مستعد میدونید؟ من میگم پولا رو هدار بیارید بدید برم. ایشون هم رفتن تام پولایی که جمع کرده بودن را مخفی کرده بودن که به دست امام زمان برسن، آوردن دادن به سید شفیع، گفتن بفهم. سید شفیع وقتی پا شدن از همین جا که حالا خیابون عبدالرزاق سر تا مسجد سید، فرمان اصفهان هم همینجا بوده، مرکز اصفهان، فقرا رو شروع کردن پول بهشون بدن که بتونن برن رزق و روزی تهیه بکنن، و جان صدها و هزاران نفر رو حفظ کرد. میگن وقتی به منزلشون سید رسیدن دیگه هیچی پول پیششون نبود. که من وقتی تاریخ رو نگاه میکنم اصلا به ذهنم میرسه اینم لطف امام زمان علیه السلام بوده، حضرت از 10-20 سال قبل به ذهن آخوندی کلواتی میدازن که وجوهات رو، مثلا اول به ذهن مردم میدازن که وجوهات رو بیان به ایشون بدن، حالا همه نه بخشید، حالا ایشون هم فتواش این بوده که پولا نگردن، چون میدونستن 10-20 سال بعد قحطی میشه، خواسته بودن جان مردم حفظ بشه، این لطف امامه، ولی که پولا مصرف شده و تو قحطی چیکار میکردن؟ عرضم اینه ولایت مطلق مقیده که امروز من گاهی تو جامعه میبینم که مردم میخوان نظر بدن بگن ولایت مطلق است یا مقیده، اصلا بحث مردمی که نیست، که بحث یک نظر هست که مجتهد برای خودش قائله که من ولایتم محدود است. سعید شفیع نه، این حد رو برای خودشون قائل نبوده، بودن من میدانم امام زمان اگه بودن راضی بودن که این وجوهات رو بدن به فقرا، جانشون حس بکنن. امام زمان که اگه فدک هم در اختیارش باشه صرف زندگی خودشون نمی کنن، صرف زندگی فقرا می کنن، می دادن به نیازمندان. مثال دیگرش بحث فتوای به جهاده، بعضی از بزرگان ما فتوای به جهاد رو برای خودشون قائل نیستن، میگن ما همچین جایگاهی نداریم، اگه خود امام زمان بیان میتونن حکم بکنن فتوا بدن میگن برید جنگ، لذا هم ولایت خودش رو مستعد محدود میدونه. تو کجا مهد همین یه دونه با نگه دور صد و هزار نداره، برای خودش ولایت قائله، یعنی تو تمام احکام داره حکم صادر میکنه. چند تا حکم داره؟ مثلا چند تا نیست، میگه بگید 1,000,000 حکم هم میتونه بکنه، بله میتونه بکنه، احکام که یکی دوتا نیست که، همه رو داره حکم میکنه. قضاوت چقدر داریم؟ مثلا حد نداره، بیش از 1,000,000 قضاوت مشاهد حق قضاوت داره. چند تا نسل داریم؟ یکی دو تا یا هزاران افراد مثل نسل اصلا این حق مشاهد، حق دیگری که نیست. افراد مختلف میتونه نسل بکنه تو مکانهای مختلف. ببینید ولایت وقتی میگیم یا فکرتون نیاد تو همین دو تا سه تا دونه، اما همینه دیگه، چیز دیگه هم نیست. اولا مطلق و مقید بودن کاری به مردم نداره. مستعد اگه گفت من اجازه ندارم حکم به جهاد بدم، حالا همه مقلدین جهرشان بگن فتوا بده، وای به وقتی که مثلا به من اذن جهاد بدیم ما میریم اذن جانمونه میریم، حالا اینا هرچی هم اینا بگن، اون مستعد هم میگه من همچین حقی ندارم، وقتی حق نداره دیگه فتوا نمیده، حکم صادر نمیکنه. در مقابلش یک تعداد دیگه از مراجع بزرگان هستن که نه حدی برای ولایت خودشون قائل نیستن، میگن مشهد تو تمام اون اختیاراتی که پیامبر امام داشتن اینا حق داره، مثل حج صادر کنه، حتی میتونه جهاد اعلان کنه، میتونه وجوهات مصرف کنه و همینطور ولایتشو مطلق میداند. اینا میگن ولایت مطلقه. از کار به مردم نداره، این مربوط به خود مجتهده که نظرش اینه. خب نظر ما چیه؟ ما اینو قبلا خدمتتون عرض کردم که ما میگیم مجتهد هیچ حدی نداره، اصلا ما دلیل نداریم برای تقیید. این چیزی که آخوند کرباسی گفتن من اذن ندارم، دلیل ندارم برای فرمایشش، هیچ دلیل ندارم. از نظر عقلی هم عقل انسانی رو میفهمه که پول نباید نگه دارن، که پول اصلا از بین میره، ارزشش از بین میره. چیزایی بوده که قدیم که دیگه حالا ارزش نداره مگر باستانی تاریخیش باشه. اصلا عقل انسان میگه پول رو باید چکار کنه، الان به مصرف برن. پول که ذاتا خوب نیست که، مال برای اینه که به مصرف زندگی افراد برسه. ازا اهل بیت علیهم السلام خودشون چیکار میکردن؟ مالی که میاد دستشون میدن به فقرا نگه نمیداشتن برای آینده، که اصلا کار اقلایی نیست. ازا این که حالا یک مجتهدی به خاطر فتوایی که خیلی احتیاط میکردن، ما از یه طرف تمجید میکنیم آخوند کرباسی، میگیم معلومه خیلیشون محتاط بودن، خداوند رحمتشون بکنه، اما نظرشون هم میدونید تو حوزه. بالاخره ما در حالی که مریدشون هستیم و میریم سر قبرشون هم اینجا طلب رحمت و نورشون میکنیم، اما نظرشون رو قبول نداریم، که مشکلی که نیست. یا مثلا فتوای به جهاد یا حکم به جهاد، کدوم دلیل گفته که ما شاید نمیتونه حکم به جهاد رو؟ اونجایی که امام عسکری علیه السلام فرمودن مستعد رو برید شناسایی بکنید، من کان سائلا لنفس حافظا لدین مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوامه ان یقلدوا، این کجا استثناء داره؟ مطلقه. میگه آن چه این مستعد گفت تودای مردم باید روش تبعیت کنه، اون یکشم جهان استثناء ما نداریم. که چی بوده که بعضی مراجع جهاد رو نپذیرفتن؟ من برای اینکه سر در گم نشید خدمتتون میگم، حالا باید چند سالم تو به چرخت ببینید که دلیل دارن ندارن. نه، اولا دلیل هیچی ندارن، میگه تونستید یه دلیل تو این کتاب پیدا بکنه. تنها چیزی که هست احتیاط فوق العاده است که بعضی مشاهده میکردن تو بسته جهاد، میگفتن جان مردم تو خطره، رضا جهاد بدیم میترسیم یه وقت یه کسی کشته بشه گردن ما باشه، نگران بودن، نگران بودن. تو فتوای به این که اینجا نماز رو شکسته بخون تو مسافرت، یکی میگه تمام بخون، اونا میگن جان مردم تو خطر نیست، اونم احتمال میده دلت خطا میکنه مشاهد، اما دیگه میگه بچه شما نمازت کامل باید بخونه، اون میگه باید شکسته بخونه، اما به جان که میرسید چون میترسیدن احتیاط فوق العاده ای داشتن میگفتن ما حق جهاد نداریم، اما دلیل هم نداشت. تو بحث خمس باز نمونه دیگه شو عرض کنم. ببین مراجع الان خودشون خمس مصرف نمی کنن، خیلی آقایان دیگه هم هستن فقط مراجع نیستن، اما مراجع مشاهدین که معمولا وجود دستشونه بری زندگیشون رو نگاه کن. یکیش رهبر معظم ما از نزدیک اطلاع داریم، بقیه مراجع هم همیتونه آیت الله ما 30 سالی اوائل خیلی سال پیش اصلا خدمتشون اصلا اینا یه ریال از وجوهات مصرف نمی کنه. رهبر معظم بس همون پولایی که بهشون هدیه میکنن، گاهی خود ما که میریم خدمتشون مردم قبلش به ما پول میدن یعنی بدید رهبر قدر خدمتشون دادی، از این هدایا استفاده میکنه. گاهی هم یکی از منصوبینشون میگفت رهبر انقلاب از ما پول قرض میکنه، ندارم از ما پول قرض میکنم، ما قرض بهشون میدیم بعد پول دستشون میگه قرضشون ادا میکنم. در حد یه طلبه هم نه، پایین‌تر از یه طلب دارم زندگی میکنم. سوال من اینه چرا از موجود مصرف نمیکنم؟ حالا باز برای این که چند سال نگردید چون اینا را گشتم نتیجه رو خدمتون بگم که یه زحمت نمیخواد بشی، هیچ دلیلی ندارم. من با درشون رفتم صحبتم کردم، بهشونم گفتم که شما هیچ دلیلی برای مصرف نکردن وجوهات ندارید، همینطوره یه فکری کردن ندارسته. بعد خودم گفتم اما یه دلیل دارید، اون دلیل چیه؟ گفتن دلیله که مصرف که نمی کنید مردم با اعتماد بیشتری وجودم دارن در اختیار. اینه که گفتن تایید کن، گفتن بله همیتون اینه. حالا بگید این مستحب ولایت خودشو محدود کرده است، میگه من اجازه این مصرف ندارم، نه اتفاقی اینجا اینم نیست، نه این یه جایگاهیست که میگه من نیاز ندارم، طلبه را بر خودش مقدم میاد، میگه وجود من در به طلبه حالا اون را بیشتر نیازم، خودش مصرف نمی کنه اما زندگیشم داره از یه طریقه دیگه میشه، اعتبار داره تو مردم، مردم از جان و دل هدایا برش میاد، دیگه میگه من نیاز ندارم، نه اینکه دل از خودش محدود بده. خب من جمع بکنم صحبت خیلی مفصله اما بحث مهمیه این. خلاصش این شد مجتهدین دو نوع ولایت برای خودشون قائلن، ولایت مطلقه و مقیده. این مطلقه و مقیده کاری به این نداره، آخرش ما میگیم حکومت مجتهد مثل حکومت پیامبر چیه؟ مطلقه است. اگه کسی یکی دو تاش اومد استثناء زن این ضرر به اطلاق نمیزنه، این نباید بیان بگیم که این آخر این دیگه اطلاق یا حالا مقابله مطلق بخواید بسندید بعده میگه یا مطلق هست یا مقید، اما یک کاسش بخواهم بکنیم میگیم مجتهد نائب امام زمان علیه السلام هست. این خلاصش امام زمان هم هیچ حدی براش نگذاشتن که اینجا رو فتوا نده، اینجا رو قضاوت نکن، اینجا رو دخالت نکن، هم چیزی نده. حالا خود مجتهدین گاهی یه حدایی برای خودشون قائلن، این وسطی هست، اما ولایت میخوام بگیم همونه، ولایت پروردگار به ذات از قید العرض. یادتون هست آیه 59 سوره نساء که میخوندم خدمتون گفتن، اینو مفصلینا گفتن دایی مال حرف بنده نیست که دو تا اطیع اومده، یه اطیع الله یه اطیع هم برای رسول اومده هم برای اول الامر. و سوال اینه که چرا برای رسول اول الامر یه اطیع اومده؟ یا باید حذف کند اطیع رو و همون اطیع الله بگید دنبالش که برای رسول و اول الامر، و یا اینکه اگه میخواد تکرار بکنه خب سه تا بگه اطیع الله و اطیع رسول و اطیع اولی الامر منکم. چرا دو تا گفته؟ این دو تا اشاره به ذات و به عرضه، دو نحوه اطاعت، اطاعت از خدا مال خودشه، اطاعت از غیر خدا میشه به عرض. وقتی گفتیم غیر خدا شامل مشهدن میشه ولو آیه نگیرد مهم نیست، ما نمیخوام بگیم تو آیه مالک اشترم گفته، نه خیلی، اما آیه وقتی میگه امیرالمومنین السلام ولی شما هستن، خلاص امام وقتی مالک اشتر منصوب میکنن، اینم هم همونه، اونم چه بلد عرضی. خب یه سوالی که از ازم داشتن دست بالا کردن بفرد. بحث دفاع استرید می فرمان، یعنی بحث دفاع کسی استثنا نکرده، دفاع از کیان اسلام اگر دشمن هم نمی کرد، نه همه می گفتن ما دفاع بکنیم. الان مراجع نجف در طول این 200 سال اخیر که انگلیسی ها خیلی حمله کردن، هم به ایران هم به عراق، مراجع نجف خودشون دفاع می دادن. این اون چه اختلافیه تو جهاد ابتدایی، من کلا ابتدایشو نگفتم، بس بذارید واضح‌تر بگم، جهاد ابتدایی که به عقیده من اصلا جهاد ابتدایی اصلا تو دین اسلام نیست، اما حق دارن. ما هیچ جهاد ابتدایی اصلا از پیامبرم نداریم، این افتخار ماست، ما اصلا جهاد ابتدایی نداریم. دلیلش هم اون لایک را فد دینه، برای چی بخوام جنگ بکنم؟ استدلال دارن، با استدلال فکرها قانش قد تبین روشون رو. اما این که پیامبر حق جهاد ابتدایی دارد یا نه، خب دارد، چون جان و مال من هم در اختیار پیغمبر، ولی بر همه جهان است. النبی اولا بکن من انفسکم، جانتون اولاست، میتونن فرمان بدن. یه بار پیامبر به اصحابشون گفتن اگر بگویم پدرانتون رو اعدام بکنید میکنید یا نه؟ فرمودن یا رسول هر چی بگید چشم انجام میدیم، ولی بگید پدرانمون. بلاخص فرمودن پس آگاه باشید، من به هیچ وجه همچین فرمان بهتون نمیدم، نمیگم پدرت اعدام کنید، اما ولایتم دارم. این نگفتن غیر از نداشتن است، نمیگوین اما دارن. مرجع تقلید هم همینه، اگه یک جایی فتوا نمیده حکم نمیکنه، معنیش اینه که ولایتش مقید است و مطلق نیست، نه صلاح نمیدونه، میگه اینجا فعلا نه. صلی الله علیه و آله طاهرین.
چرا ولایت بر